سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. فرشتان گاست ما سرویس خبری این ساعت را با مهمترین تحولات خبری منطقه آغاز میکنم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته که خالد شیخ محمد ترای اصلی عملات 11 سپتامبر 2001 و دو تن از همراهانش پذیرفتند که به جرمشان اعتراف کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام پنتاگون که نامش را نگرفته امروز خبر داد که خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر در این قضیه با سارنوالان وارد یک تفاهم شدند. بر اساس این تفاهم این سه تن توافق کردند که در مقابل حبس ابد به عوض اعدام به جرمشان اعتراف کنند. این سه تن در زندان گوانتانامو نگهداری می شوند. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا که منجر به کشته شدن حدود 3000 نفر شد، ایالات متحده برای هدف قرار دادن شبکه القاعده بر افغانستان حمله کرد و باعث فروپاشی نخستین دور حکومت طالبان در این کشور شد. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته به نقل از منبع ایرانی خبر داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقل به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی اما صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. اما از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از منبعی که نامهایشان ذکر نشده آمده که ایران قصد دارد عملات ترکیبی با طیاره‌های بدون سرنشین و راکت را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. و گفته نیویورک تایمز از جمع 3 منبعی که در این مورد با این روزنامه گفتگو کرده، دو تن آنها از نیروهای سپاه پاسداران ایرانند. این روزنامه در ادامه نوشته که ایران احتمال را بررسی میکند که همزمان با حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل، عملات از بخشای یمن، سوریه و عراق هم به سوی اسرائیل انجام شود. پیش از این رهبر ارشد ایران در پیام دیروزش پس از کشته شدن هنیه گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. اسرائیل رسماً هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده. گروه حزب الله لبنان کشته شدن فواد شکور یک تن از رهبران ارشد نظامی خود را در حمله اسرائیل تایید کرد. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که این قمندان ارشد حزب الله لبنان را در حومه شهر بیروت هدف قرار داده. فواد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی بر ارتفاعات جولان است که در اوایل هفته جاری در یک میدان فوتبال رخ داد و جان حداقل 12 نوجوان را گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی ناوقت دیشب نوشت که حزب الله لبنان حمله اسرائیل به رهبر نظامی خود را محکوم کرده. عبدالله ابو حبیب وزیر خارجه لبنان گفته که اسرائیل می‌خواهد با این نوع اقداماتش منطقه را بیشتر به جنگ سوق دهد. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا به شمول زنان و کودکان 8 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا با تایید این خبر میگویند که یک حادثه ترافیکی عصر دیروز در منطقه دره کوتی از مربوطات ولسوالی علسای این ولایت رخ داده. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کاپیسا در یک اعلامیه خبری گفت که این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر نو فلانکوچ از جاده عمومی منحرف شد. با گفته منبع در این حادثه به شمول 3 زن 5 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. و کرکت بورد افغانستان زمان و محل مسابقات تیم کرکت کمتر از 19 سال افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد گفت که در ماه سپتامبر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی تست با نیوزیلند خواهد داشت و بعد در یک بازی 3 روزه با آفریقای جنوبی مقابل می شود. یکی از اهداف این بازی ها آمادگی برای مسابقات جام سال 2024 آسیا خوانده شده.
آزادی و شنوندگان شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می‌گذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساپ رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینی که سیستم گرمی از 3 درجه بالا است، خطن این میوندی چی از رئیس برق در این برق عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، دوتایی وزی اکبر خان و کشار نو و این جایه نمی کند. برقش فقط اینا رو برق نیست، نو بجه شو نه 12-1 بجه شو میره بازه که تا پس تا اینی می تا میاد جفه نه به یک 5 دقیقه 10 دقیقه مردم چی چاره خود کنه؟ او سلامی برق هست، روشنی سلامی برق هست، مردم غریب بیچاره است، غریب بیچاره است، خواستره بخلاص خدا متر کردید. ولی که عدالت ندارنده یه از ما خواهی چه کنن که نمیر یک گوشه بال اگر نسل کنید لطف میروادی کنید که نمیر یا بسوند یعنی ازمی به عدالتی خلاص شوند بس مردم غریب بیچاره برخ ایلا کنند وزی یک برخون اینجا برخ است. فقط اینمی جایی که مردم غریب بیچاره است مثل دیدانا، مثل نوابات مسایی، باغرهی، جنگلک، اینمی جایی برخ خطن برخ گم است. ولی کن
برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده، ولی هم که برقار دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند دفعه هم شکایت کردم که برق خوخت هم نیست. یک دفعه شام با یک از 8 بجه باز میری، 11 بجه، 12 بجه، 1-2 ساعت بازگون میشه، بلیش 2 چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی رو پیسه دادیم، پرزان که در خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست، گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق عمل شده که اول کمی نکنیم، شروع کنیم، این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم، 15 کم 7 هست، خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن، در صورت در نهر شخصی است، مردم پیسه بنده شخصی میده. حالا این حکومت در کار تیج کار نداره، ایبت که رفاه و آسایی شد و بسی مردم فرام بسازه، سر مردم میره کربلا میسازه، اینی میره هیچ جای نه جای شفاید ما رو باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر او برخ همی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسا خودش میده نه شخصی به شما چی تاز داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیکنیم.
از ولایت بغلان، ولایت شواله بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، این حالت ماست. یعنی این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی این آب خوردن ما در این پتک هاست.
این ما به اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته. آبی آشامیدینی تا از دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان دگت سرم غرغر کرد.
پیام ما نشه که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده و اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخل این کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن. فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما اومدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا بر چی اساسی یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک ترسوب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب ما خودم سر جاده دولت آباد میگم اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اوج مشکلات بسیار زیاد در اثر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم به شما و به تمام کارکنندگان شما، انشالله که جور سعادتمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعض مشکلات بودین. قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، اعتراض نگذارید که من چند وقت پیش در جای مشکلات بین سوریه و ترکیه خیستم که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده. دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. اما محله که امی موقعی که من تو مسکه شده بودن، در اون محله محله ما بوده که ما در اونجا زندگی میکردیم. تقریبا در اون محله که میه ولایت قیصری یک تومن افغان ما بودیم، نوجه بلو همشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم. حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن، او دارن، ندارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم. زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودیم. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کار خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست. اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کارم متیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا نشتونیم بجه شام بودد. پسرک من که عبده سالان بشه است که مو به من گفت مادر من بسیار گشنه شدید کنم بچه ما فعلا مانده و خسته آمدید یک زر صبر که من خستگیم بیا پشه و من برتان خدا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیز بسید و نرد جانه پیک میکرد و پیسه بسید بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید میگار کنه یک تصوی دا و کیک بخر زود بیا خونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوی بکنم بسیار مغازم نزدیک خانه ما. یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دانه پلیس با پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مثلا بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده. ما افتیم زفت کردم و موجه پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتن که برین دفلانه شفا خانه بسرتانه ببینه نه بگه چود شوارم خانه نبود پس سرات کلانه ما گرفتم رفتم به جای موقعیت ما نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیا ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم ما را قلن کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان گفتم موضوع مربوط خود تان از خود تان میتونین خود هر رقم طریقی که میرسونین خود برسونین فقط نام شفا خانه را برمه گفت. وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرا با ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن ما نمیخواییم شما ماجرینه که چرا وطن ما رو اشغال کردیم از وطن ما برای به این بانه شش نفر بالای یک طفل از ده ساله هنو نفرام همشون 29 سال 28 سال 25 سال خردترین از اون 21 ساله 20 ساله اونو شش نفر فریاد نفر خلبکو آن قدری غرق خون ساخته بودن چشمش بسیار دولت بد رسانده بود ترق سرش بالاخره که بیون شده بوده با ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر تشفه خانه این طفل مخون زایه می کنه اما دکترها فقط سرم بستر بکسوار انداختنشو وقت رفتم حتی به عشقم به خوش کشده بود چیز. فقط می خواستم که کمک کنم به سر خود هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دمویسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شوه از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه یه خون ضعیف است این طفل یه خون رو چی میکنه گفتا که موضوع پلیس عل نشه ما نمیتاری بگه تداوی کنیم امیر قرار کردم که یه بنتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد دی خون ضایع کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد حتی گپ زدن نمیتونست از اینکه حالت بد داشت بالاخره ایده که مولاد شنیاش در جیس کردن و چیز کردن پولیس تحقیقات که تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه کفی شفاخانه تداوی زیری کردن نمیتونه رفتیم به شفاخانه شهید آسمانه میگن به اونجا رفتیم کجا ایده گرفت سر تقریبا ساعت چار نیم به جسو بیره کوک زدن تو خودتان فکر کنیم برای وی اکسیلیم ترجیف نکدن یک پچکاری نکدن حتی وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن حتی پچکاری قرختی به اتفل نکدن چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بود بود به خدا قسم که تا پشکاری قرختی به این نکدن ایره دختن اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزرن یا و چیزی خودم داخل ممونج مقصود من هر قدر کنه این وقت شما اجازه بتز مگرم که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش و مثل که اگه ایوانا بگیرن کب بزنن ایره ده کب زدن دختنشن بلاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیرمای انتیبیتیک برش دیر کردن بسیار خورد انتیبیتیک مخصال اشتا کده که برین اینجا تکس شفا خونه را تونی کنیم تکس شفا خونه را ما و خواهی در موالت ما که تازه رفتیم ما از کجا میکنیم که شما تکس شفا خونه و پایتی شیعشا گفتیم بعدا تاویل میکنیم گفت درست هستن مریستان ببرین امرای پولیس برین پس رفتیم و باید پلیس رفتیم پس در او حالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکردن اقل میره بیاد مدت یک قلم یک شب یک روز خانگام میکنن برزی سیگم تبجیخ میکنن که بچه که دولت خود می بالاخره وقتیم به جای پولیس اوجا رفتیم وقت پولیس تبجیخ یاد سوال جا وقت تحقیقات یا شکایت داشت کردیم مک ما روی که تو بریم خانه گفتم ما چوی قم بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چوی قم تا خانه رو بروم بالاخره پولیس مجبور شد که ما رو در موتر شان به خانه رسندیم برم رفتیم با آخر نشد دیدیم که حالتی بچیم چیز رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریا بود گفتیم میگه یک در برش دوا یک چیز تفتیق و آمد داخل خانه بر سیرم تیر کرد کچکاری در به تفتیم در تیر کرد و بالاخره شب دوم شامت باز هم پولیس زن گفت که بیاین شما چیز تفتیق کنین نفرها رو ما پیدا کردیم تفتیق کنین نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما این بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستیم دهیم تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم و تکس کردیم که نفرها رو شناسایی کردن دیدن که شش نفرم و ارشششان رو گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیتن که ما تغییر بدیم خانه را. از یک کمیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیتن. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. در سر کار تا موتر رو که بوست می آمدیم و طرف خانه را افتاد می شم سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شلطی مشیشته گفته که نمی فهمونی که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشون قرقل میدن در پیش قرقل رفتم با قرقل شکایت کردم گفتم مرا میکشن اولادای من میکشن میگه مرا تعذیب میکنن گفت هیچ گپ نیست برو خانه بری چیز خوبت نیست گفت موضوع مهم نیست گفت نمیکشن برو گفت بچه تا نمور تو هم نمیموری پس آمدم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت است چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه با سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پولیس است آل تو به چی رقم سازمان هستی اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است چقدر ترک ها دالمان است اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا می رسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چک که افغان اینه یکم کار کرد چرا نام ترک نیک میکنم؟ چرا از ترک بدیلم؟ چرا حقیقت های ترک بد میکنم؟
خانم قریشی کل قصر کردین تشکر آقای وجدانی شما چی تفسیر دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنه نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند اینا بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند شما ببینین قضیه که در آلمان اتفاق افتید اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن به خصوص افغان ها پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و اقتداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها بناب مشکلات و بناب تعدیدات که در کشور خود متوجه اونا هست نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها و شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود را بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدی قرار می گیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فضل‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. در برای آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه‌ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه‌ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر در برای نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دستران در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده‌های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
من فعلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دفاعی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من همچه یک رکم سنف هشت مکتب بود تو من مکتب آنلاین کردیم از سیست بوشی هم داشت درست می خونم. درست است مکتب های آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا تون فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در حد حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسئله هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشم مثلا پول خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهان و فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نیاد از هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کاریافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوژه زیاد است. روزنامه نگار جای منطقه جنگ است، جای زکسپار دو بس هاوس هست و خطر ایدی که اونجا سوجه بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، زکسپار پاکستان مهاجر شدم ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوایم در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوایم صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشت خانم جلب میایم، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکنه.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت هست ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن، پس به این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم میتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همیه. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشون رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی ما میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتید و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم تاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم تاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما هم در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی رو هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمیرسه، چی رشته ها رو می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما رو دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحک سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما باید تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم سال کلمه ازش یاد گرفتیم بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترمینگایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، درستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتند که هیچ وقت موتر اجازه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقتی انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدامش کامیاب شدیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته را انتخاب کردم. شب این نتایج کنکور اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کامیاب شدن است، من همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پوهنتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سریدی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم و امایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از همین حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما این است بر تمامشان از خانه دست بخوانن. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روزی ها برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درد میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دادن جدوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق زور در خدای زور در زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصاد شد و هر صدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود و مست دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون را به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرگه که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینید چقدر دشوار است برای یک طفلک که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سپنجه نرم میتونن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که در این رشته کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادوایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همچنین یک مکتب آنلاین میخوانم. برای من با وجود که بلایه کردی سنت من میتوی گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نمیده که مده خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توجه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بکن شنونده خوب باشن خانه او را. پدر و مادرها در قسمت که اولادهایشان نه یک سریعت دخترها بستنده شدن. کشف خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند. شنونده خوب در اولادهای خودشان باشند و از هر راه ممکن تلاش بکنند. یک زلزله امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت ابر برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
زندگی